محمد رضا پهلوی نباشه، اون ساختار حکومتی نباشه، این آدما نباشن، ساختار ولایت فقیه باشه، مجلس باید باشه، مجلس در رأس امور دولت توسط مردم انتخاب میشه. خب تحولاتی انجام شد، قانون اساسی تغییر کرد، ولی تمام این تحولات تحولات سیاسی. در حوزه فرهنگ چیکار کردیم که جدی بود؟ اومدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس کردیم. همین الان شما میتونید کارنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بررسی بکنید، چون من سالها اونجا همکاری داشتم. چقدر تونسته تحول فرهنگی انجام بده به تناسب هم انقلاب فرهنگی؟
بله،
انقلاب اون احساسات، اون موجی که داشت، اون انفجاری که انجام شد، به تعبیر انفجار نوری که انجام شد، این موجش تا سالها ادامه پیدا کرد، ولی این قرار بود امتداد پیدا کنه. ما انقلاب فرهنگی عملا خیلی نکردیم، انقلاب در حوزه اقتصاد نکردیم، همون ساختارهای اقتصادی که در قبل از انقلاب داشتیم الان داریم، یعنی همون بانکی که بوده حالا تغییر ظاهری کرده. لذا شما انقلاب کردید، شما که میگیم یعنی شما یه جامعه، شمایی که بندم جزء هستم، ما انقلاب کردیم، ولی این فقط ساختار سیاسیش تغییر کرده که البته اونم نیاز باز به رسانی داره، اما در ساختار علمی، در ساختار اقتصادی، در ساختار فرهنگی اتفاق نیفتاده. پس همون شهیدی که، همون مجاهدی که میرفت و مقابل جریان طاغوت و ساواک می ایستاد، الان باید بیاد تولد علم بکنه برای همین ساختار سیاسی، برای خانواده امروز، برای نیاز اقتصادی امروز بیاد تولد علم بکنه، برای همین ساختار بیاد ساختار اقتصادی به روز تولید کنه. خب ما این انقلاب رو تو این 3-4 تا حوزه نداشتیم، چون در حوزه اقتصاد، فرهنگ و علم ما این انقلاب رو نداشتیم. انقلاب رخ داد، شعارهاش هم صحیح بود، ولی در 3 تا موتور تعطیل بود، موتور کم رنگ بود، داره خیلی پت پت کلان حرکت میکنه. لذا اتفاقی که تو فاز عمومی جامعه میفته که شما میگید شاید ادعی نومید بشه، این هستش که وقتی میبینن در صحنه عمل 3 تا موتور خاموشه، متوجه نمیشن که 3 تا موتور کار نمیکنه، میگن اصل اون هواپیما مشکل داره، در حالی که هواپیما مشکل نداره، هواپیما 4 تا موتور داشت. اشکال این بود که ما وقتی موتورها رو روشن کردیم، هر کدوم از اینا باید توی بازه زمانی حرکت میکرد. انقلاب سیاسی انجام شد، انقلاب فرهنگی لازم داشت، امام ضرورتش فهمید، تذکر داد، حرکت انجام شد، جنگ ما رو عقب انداخت. بعد از اون حرفای مختلفی انجام شد، رهبری انقلاب نامه‌ای نوشتن در مورد نهضت تولید علم، نمیدونم چیزهای دیگه، ولی اینها دیگه به اون جدیتی که تو اونجا ما دیدیم دنبال نشد.
بله، متشکر. آقای دکتر، من بحث رو ببرم به سمت خود خانواده و حالا موضوعات روستر. عرضم به خدمت شما که بیانیه گام دوم رهبری رو که مطالعه بکنیم، از محورهاشون که حضرت آقا نوشتن، تقریبا میشه متوجه شد مهمترین خواستگاه بیانیه گام دوم برای اجرا همین خانواده هستش. حالا صحبتایی هم که تا الان با هم داشتیم، بحث اهمیت خانواده و نگاه به خانواده تو انقلاب کاملا مشخصه. الگوی مطلوب انقلاب اسلامی برای خانواده چی های دکتر؟
من یه گریزی به فراز بحث قبلیم بزنم. ببینید، ما عرض کردیم ما انقلاب سیاسی کردیم، ما نیاز داشتیم متناسب با اون انقلاب سیاسی که داریم انقلاب علمی هم داشته. انقلاب علمی منظورم اینه، وقتی جنگ شد در حوزه علمی قم، در دانشگاه ها، در روستاها، در همه جا مردم احساس کردن دشمنی وجود داره و برای پاسخگویی به اون نیاز، یعنی دفاع در مقابل دشمن، حرکت کردن. همشون، شما از مرجع تقلید، در حد مرجع تقلید از علمان قم و مشهد داشتید که در جنگ حاضر بودن، تا کسایی که کشاورز بودن،
دانشجو بودن، نونوا بودن.
الان ما نیاز داریم که این خانواده تعریف بشه. رها شد، به نظرم رها شد. من مثال بزنم، یه چیزی رو یادداشت کرده بودم بخوام خدمتتون بخونم.
ببینید، عذرخواهی میکنم قبل اینکه بخونید، این غفلت شد رها شد یا آمدانه بود؟ این
به نظر میاد یه بخشش غفلت بود، یعنی ما فکر میکردیم که انقلاب انجام شده، نمیدونست انقلاب باید امتداد پیدا بکنه. شاید مثلا این بحث رو داره تو بحثی که در اون انقلاب اسلامی داره که این یک سری چیزا جزو ارکان انقلاب و اینا باید بماند، بعضی از چیزا باید بماند. شما میبینید تو اوج انقلاب امثال شهید مطهری، امثال آقای شریعتی و کسای دیگه که حرکت میکنن دارن جامعه رو بهشون فکر میدن، یعنی آقای بهشتی، شهید بهشتی
تزریق اندیشه میکنه،
تزریق اندیشه میکنه. ما اینو تو امتداد دیگه نداشتیم. هنوز که هنوز شما میبینید بعضی از اندیشه و آثار شهید مطهری دیگه رقیب نداره. نه اینکه آلمان نیستن، آلمانی که بیان اون کار کرد رو برای مردم و جامعه داشته باشن کمتر شدن، یا اگر هستن
کمتر ورود میکنن،
باز تولید میکنن. شما میبینید قبل از انقلاب شهید مطهری در مورد اقتصاد اسلامی داره حرف میزنه، حالا با هر روی کردی شهید صدر داره صحبت میکنه.
یعنی این حس نیازه از دو طرف نیست،
کنده نبوده، یه بخشش به خاطر غفلت بوده. شاید بتونیم اینطوری بگیم حتی اون طلبه یا اون روحانی اون یه زمانی احساس میکنه نظام شاهنشاهی، پس من باید تبلیغ کنم برای دین، بعد انگار خیالش راحت شد، انقلاب شده، خب کارها پیش میره، خانواده هم خیالش راحت شد، کارها پیش میره، کنده همین کنار کشیدن. ما هنوز در ایران مساجد متعدد داریم که امام جماعت نداره.
عجب.
خیلی هم زیادن. حالا شما هستم این حد مساجد زیاد داریم که یک شیفتش امام جماعت داره،
علا رقم این که طلبه ها هستن
هستند و این که دقیقا ما چه نیازی داریم، نیازسنجی اتفاق نه. یه بخشش بخاطر این خیلی خیال راحت هست، احساس میکنم همونطور که البته الان احساس نیاز شده، لذا شما این خانواده ها افراد مذهبی دارن مدرسه مذهبی میزنن. یعنی شما الان تو این چند سال مدرسه مذهبی دوره داره متورم میشه و زیاد میشه، دغدغه پیدا میکنه، الان دارن تولید میکنن که بیان مثلا مجموعه هایی بیان برنامه هایی که حد صدا سیما یا برنامه هایی که داره توی فاز امید تولید میشه رو گزینش کنن، دیگه این اعتماد 100% نداشته باشن، باید سواد رسانه‌ای داشته باشه که هر چیز رو مصرف نکنه. این بله. خیال تخت بیش از حد داره کمتر میشه، این میتونه خوب باشه. این که من میگم به نظر میاد ما الگوی مطلوبی نداریم. ببینید ممکنه شما بگین فلان آقا در قم، فلان آقا در تهران، فلان آقا در دانشگاه یا حوزه در ساختار حکومتی فهمی از نظام خانواده داره. من به این نمیگم ما الگوی مطلوب داریم. الگوی مطلوب یعنی این که مثل ماجرای انقلاب، ما در انقلاب میدانیم که محمد رضا پهلوی باید برود، حضرت امام باید بیاید، آزادی، استقلال اینها شعارهای اصلی ماست، مداخله حکومت‌های بیرونی بد است. ما مجموعی از باورها رو داریم که تو فضای عمومی تبدیل باور عمومی شده. البته نخبگان بیشتر میدانند، اون مردم یه حدش رو میدونه. مسئله اصلی ما اینجاست که الان کسانی که حتی تو نظام نخبگانی ما میخوان الگوی مطلوب از انقلاب و نسبتش با خانواده و خانواده مطلوب طراحی کنن، تعدادشون اندک. اینو حالا میشه توی یه جایی بحث کرد و اثبات کرد، برای اینکه وقتی ما با بزرگوارانی تو این حوزه فعالیت دارن مواجه میشیم میبینیم هیچ الگوی مشترکی که همه نسبت بهش متفق قول باشن نیست، یه سردرگمی داریم. یه بخشش هم رفتی به انقلاب نداره. ما تو سالهای اخیر و هر چقدر دولت ترمیم به واسطه انقلاب ارتباطی، به واسطه انقلاب تکنولوژیکی که انجام شد، به واسطه توسعه رسانه‌ها دچار یک تحول خیلی خیلی زیاد شدیم. مدرنیته ای که در قبل از انقلاب بود شتابش بیشتر شده، یعنی انقلاب اسلامی مدرنیته رو متوقف نکرده، انقلاب اسلامی در بستر یک جامعه که جامعه مدرن در حال مدرن شدن بود رخ داده، پس این مدرنیته رو به شتاب حرکت میکنه. مسائلی که تو جامعه رخ داده فقط به خاطر ساختار سیاسی پهلوی نبوده، به خاطر فرهنگ مدرن بوده. ما بعد از انقلاب اینو بهش دست نزدیم، لذا در دانشگاه هامون همون مطالبی رو که قبل خوندیم بعدش هم خوندیم، فقط اومدیم چند تا درس اندیشه و ریشه‌های انقلاب و وصیت امام رو که دانشگاه اضافه
عمومی
کرد.
اضافه کرد،
فقط اضافه کردیم که اینا حالا گاهی اوقات به ضد خودش تبدیل شد. یعنی مردمی که الان یه بخششون تبدیل میشن به دانشجو و دانشجو میشن، وقتی از دانشگاه میان بیرون با اینکه انقلاب چه چیزی میخواهد و باید چگونه زندگی کنن مطابق میل، نگیم مطابق میل، مطابق الگوی ذهنی مطلوب انقلاب اسلامی آشنا نمیشن. کجا آشنا میشن؟ اگر مطالعات خانواده میخونه، اگر مطالعات دینشناسی میخونه، اگر مطالعات اقتصادی میخونه. چون ما اون ساختار اقتصادی رو تبیین نکردیم که حالا انقلاب که کردیم ساختار مطلوب اقتصادیمون چیه؟ نه تو فضای دانشگاه، نه تو فضای حوزه.
این 100% انجام نشده.
ببینید ممکن شما
یه حرکتی کردیم مثلا الان رو 20% 30% متوقف شده، کلا 100% انجام نشده، فقط کمتر.
بله ببینید ما الان بعضی از جاها داریم که انجام شده، افرادی داریم که تو این حوزه ها فکر کردن، ولی طبیعی گفتمان نشده. به این معنی که الان وقتی وارد یک ادبیات مثلا عمومی دولت مردم بشیم ببینیم همه حرف واحدی دارن و اون حرف واحد براش نسخه دارن، نسخه ایجابی دارن. بذارید من مثال بزنم. ما انقلاب سال چند بوده؟ سال 57. بحث سیاست های تحکیم خانواده اولین بار سال 84 داره تدوین میشه،
15 سال پیش.
ستاد ملی زن و خانواده اولین بار 89 تصویب میشه و جالب اینجاست که از بازی سال 92 تا 98، یعنی یک سال پیش، دو بار کلا تشکیل جلسه میده. این در حالی که تو کشور دیگه ما تو کشور متعدد وزارت خانواده داریم. نمیخوام بگم ما باید وزارت خانواده داشته باشیم، میخوام بگم اینقدر مسئله براش مهمه کیک ستاد یک مجموعی رو میذاره برای فکر کردن تو این حوزه.
بله.
ولی ما چیکار کردیم؟ کنده فکر می‌کردیم خانواده دیگه تمامه، انقلاب اسلامی آمد، جمهوری اسلامی، او داره نقش‌های تربیتی فرهنگی خانواده رو به عهده می‌گیره، او بچه‌های شما رو تربیت می‌کنه در مدرسه با کتاب دینی،
همه چیز اتومات انجام میشه
صدا سیما. ولی خب این بدنه تلویزیون آدمایی که هستن آیا قبلا تربیت شدن برای این کار؟ آیا فکر و ایده دارن؟ آیا تمام کسایی که فیلمنامه‌نویسی دارن یا کارگردانن یا چند میدونن که به کجا حرکت کنن؟ خب این کاملا براشون شفاف نیست. الان شما بذارید مثال رسانه که زدم مثال ذره واقعی تر بزنم. ما الان برای این که حتی عشق یا محبت تو خانواده رو برای این که توی فضای عمومی سرسی ما ترسیم کنیم یک الگوی مطلوب نداریم. این که یک زن و شوهری به صورت طبیعی و معمولی خیلی راحت خیلی واقعی دارن با هم زندگی و همدیگر رو دوست دارن به صورت طبیعی به جامعه عرضه نکردیم. اینو بر چه اساسی میگم؟ توی فیلم‌های حداقل ایرانی که ما داریم که داره یه الگوی بومی ترویج میکنه، یه خانواده هستن که در اوج خوبی و خوشی هستن، خیلی فانتزی و رمانتیک که شاید اصلا مثال واقعیش پیدا نمی‌کنیم، و در اوج تو همون چند قسمت اول به یه فلاکتی میفتن. این تمام سریال تا اون 30 قسمتی که همه رو خون به جگر میکنه به این سمت میره که اینا قراره که دوباره بالاخره تو قسمت آخر همه چیز خوب بشه. یا یه خانواده هستن که در اوج بدبختی هستن و دوباره باز قسمت آخر دفعه همه چیز خوب میشه. خوبیش اینه که تو فیلم‌های ایران همه چیز آخر خوب میشه. ولی همه چیز صفر و یکی. یعنی یا یک آدم خیلی خیلی بد خبیثی وجود داره که اصلا هر جوری نگاه می‌کنی آخه چرا این انقدر بده؟ این بدمنه خیلی بده. یا آدمایی که خیلی فداکارن و برای همه خوبی میکنن. الگوی زن واقعی و طبیعی نداریم. بخواد بذارید مثال بخوام بزنم، خانواده ارکانی داره. زن، مرد و بچه‌ها. این ارکان اولیش. ما الان دقیقاً اینکه زن مطلوب تو نظام انقلاب اسلام چی باشه هیچ الگوی مطلوبی نداره. بارها به سمت شرکت کردیم سند نوشته بشه، حتی در حد سند مکتوب منظم منضبط هم حرفی نداره. من الان اینجا همراه خودم آوردم این نقشه مهندس فرهنگی کشور. در کل مطالبی در حوزه خانواده گفته شده شما چند سری راهبرد کلان می‌بینید. در حد کلان شعار مثلا ببینید تهیه و اجرای پیوست خانواده و تهیه شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانواده در قوانین. همین. حالا آیا انجام میشه نمیشه دیگه نمیدونم.
یه سرفصلی فقط
یه سرفصل ما در کل اون اسناد بدون ملی، اسناد ملی که داریم چندین صفحه کوچیک فقط سیاست نوشتیم. آیا این برای عموم جامعه تبدیل به گفتمان شده؟ باز ترسیم میکنم ارزمون. وقتی از الگو صحبت میکنیم، الگو اون چیزی هستش که نخبگان میدونن، عموم مردم درکی از اون دارن. انقلاب شده. از اون آدمی که اون کف میدون بی سواد توجهی نداره، تازه اصلا وارد جریان انقلاب شده، نه مطالعه که نه اعلامیه امام رو خونده، نه مثلا کتاب خونده که مثلا کتاب آیه شریعتی یا شهید منتظری کسی رو خونده که مثلا انقلاب، از اونم بپرسی میدونه با چه کسی با دشمنی کنه، شعارهایی که مردم میدن دقیقاً کیو میخوان. ولی تو فضای الگوی زن مطلوب، الگوی خانواده مطلوب همین اندازه هم وفاق وجود نداره، چون بهش فکر نشده. خیلی هم کار سخت‌تر شده. اون زمان شرایط اقتصاد خیلی بسیط‌تر بود، الان خیلی دشوارتر شده. خانواده امروز نسبت به خانواده دیروز خیلی مسائلش گسترده‌تر شده. فارغ از این که در انقلاب اسلامی و بعد از جمهوری اسلامی بیشترین کسی که روش تمرکز شد و براش فکر شد زن بود. نمی‌خوایم الان بگیم کارنامه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی زن کاملا موفق بوده، قطعا خیلی خوب بوده، زنان زیادی تحصیل کرده بودن، زنان زیادی طلبه شدن، زنان زیادی استاد دانشگاه شدن، در ورزش‌های حرفه‌ای حرکت کردن و و و. ولی اگر برگردیم به خانواده، نوع نگاه انقلاب اسلامی مردان چی بوده؟ آیا اصلا جای چیزی ثبت شده؟ وقتی از خانواده صحبت می‌کنیم باید بگیم ما در انقلاب اسلامی منظور اون که نوجوان مطلوب انقلاب اسلامی این باشد، الگوی مطلوب فرزند این گونه باید باشه، الگوی مطلوب مرد در نظام خانواده باید این باشه.
ما اون ارکان مطلوب رو ترسیم نکردیم که اگر ترسیم کنیم اون خانواده مطلوب در میاد، درسته؟
دقیقاً ما این کارو کردیم، آمدیم به جای اینکه این خانواده، این خانه رو که هر سال باید بیایم رنگش کنیم، اگر جای گچش ریخته گچش رو صاف کنیم، به جای اینکه این کارو بکنیم یکی از دیوارهاش که زن بود رو بهش رسیدیم. این که حالا درست رسیدیم، واقعا خوب بهش توجه کردیم، همون هم که روش کرد وقتی بالا رفت خونه رو کجش کرد. الان اختلال ما اینجاست که نمیدونیم که الان تو الگوی اشتغال زنان، مثلا زنها اشتغال داشته باشن نداشته باشن. مثلا شما ببینید پنجشنبه ها گفتن خب بچه‌ها رو تعطیل کنیم در بستر خانواده باشن، دیدن خب خانم‌ها سر کارن، گفتن خب مادر رو تعطیل می‌کنیم. مادر میاد تو خونه می‌ذارن که خب مسیر اداری دچار اختلال شد، این خانم بنده خدا هم مادر، همین مسئولیت مهمی تو اون اداره داره. نمیگم این با یه جمله بندی کسی دیگه قابل حله، ولی ما فهمیدیم که نیاز داریم زنان در اجتماع حاضر باشن، ولی الگویی برای حضور اجتماعی زنان در انقلاب اسلامی نداریم. وقتی الگو برای این ارکان و اجزای خانواده نداریم، قطعا برای نظام خانواده هم چیزی به این معنا نداریم. اینکه یک نفر یک کتابی نوشته باشه، اینکه رهبر انقلاب حرفی زده باشه، اینکه فلان مسئول یک سیاستی رو تجویز کرده باشه، به معنی اون الگو نیست. الگو چیزی است که نخبگان به اون یک اجماع عمومی داشته باشن تا یه حدی و عموم مردم از این درک مشترک داشته باشه. این الگو
ما چشم اندازی می‌بینید برای این موضوع؟
در بین نخبگان حرکت‌هایی می‌بینم که تو جمع‌هایی که هستیم حرکت‌هایی داره انجام میشه، تشکل‌هایی هست تو مجموعه مختلف. خود این فضای رسانه‌ای که امروز وجود داره تشکل‌ها رو تشکیل داده، حرکت می‌کنه. ولی این که ما به اون وضع مطلوب کی می‌رسیم خیلی نمیشه واقعا قضاوت کرد.
زن بودن برای زن یک نقطه امتیاز است، یک نقطه افتخار است. این افتخاری نیست برای زن که او را از محیط زنانه، از خصوصیات زنانه، از اخلاق زنانه دور کنیم. خانه‌داری را، فرزندداری را، شوهرداری را ننگ او به حساب بیاریم. یکی از مهمترین وظایف خانه‌داری است. همه میدونن، بنده عقیده ندارم به این که زنها نباید در مشاغل اجتماعی و سیاسی کار کنن، نه. اما اگر چنانچه این به معنای این باشد که ما به خانه‌داری به چشم حقارت نگاه کنیم، این میشه گناه، این میشه گناه، این میشه گناه. خانه‌داری شغل است، شغل بزرگ، شغل مهم، شغل حساس، شغل آینده ساز، شغل آینده ساز. وظیفه بر دوش دولت هست اون خانم هایی که حالا به هر دلیلی، به هر جهتی یا ضرورتی کار تمام وقت و نیمه وقت رو قبول کردن، باید به اونا کمک بشه که بتوانن مسئله مادری برسن، مسئله خانه‌داری برسن. مرد باید قدردان باشه، جامعه باید قدردان باشه. زنهای خانه‌دار حتما بایستی بر روی کارشون ارزش گذاری ویژه بشه. بعضی میتونستن برن کار بگیرن، بعضی میتونستن تحصیلات عالیه بکنن، بعضی تحصیلات عالیه هم داشتن. من دیدم زنانی رو از این قبیل، از این جور زنی باید قدردانی بشه. مهمترین نقشی که یک زن میتوانه ایفا کنه اون نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانه ایفا کنه. این از همه کارهای دیگه این مهمتره. این اون کاری است که غیر از زن کس دیگه نمیتوانه اون رو انجام بده. بقای نوع بشر، رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان به این وابسته است. حفظ سلامت روحی جامعه به این وابسته است. سکن و آرامش و طمأنینه در مقابل بیقراری ها و بیتابی ها و تلاطم ها به این وابسته است. مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتوانی ایفا کنه اون نقشی به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانی ایفا کنه. مهمترین نقشی که میتوانی ایفا کنه اون نقشی به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانی ایفا کنه.
اگه از آخر بخوایم شروع کنیم، از درمان شروع کنیم، به نظر میرسه که بهترین مسئله توانمندسازی خانواده است و از خود خانواده شروع کردن.
بله.
یه جریانی رو ما شروع کردیم برای ساماندهی به خانواده. مثلا ببینید، آمدیم لوایح و قوانین مختلفی رو برای حمایت از زنان یا کودکان یا کسای دیگه ترسیم کردیم. شما می‌بینید چقدر شروط ضمن عقد آمد، چه آمد برای اینکه از زنان حمایت بشه، از مردان مالا به این معنی اصلا نداشتیم. مشکلی که این وسط وجود داره این هستش که خانواده لاغر شد، تضعیف شد. نقش پدر تو خانواده تقریبا دیده نشد. نقش زن ابهام پیدا کرد بین تفکرات خیلی خیلی انقلابی و بین تفکرات فمینیستی، بین تفکرات مدرن. با زندگی امروزمون نتونستیم الگوی سنتیمون رو تطبیق بدیم. بین دوگان این که زن سنتی خانه‌دار کاملا خانه‌نشین باید باشه، یه زن کاملا مدرن باشه، الگوی ترسیم نشد. این سبب شد که افراد تو خانواده جای خودشون پیدا نکنن. خانواده که تضعیف شد، این سبب شد که ما برای رسیدن به اون الگوی مطلوب دچار اختلال بشیم. به نظر میاد الان من نمیتونم وارد مصادیق این مشکلات بشم کدوم به چه دلیل رخ داد.
بله.
راه حل ما توانمندسازی خانواده است. توانمندسازی خانواده یعنی به اون نقش بدیم. الان اگر میخواد بچهای ما سواد رسانه یاد بگیره، اون خانواده است که باید شروع کنه. ما از رسانه نمیتونیم همین کار رو انجام بدیم. لذا مخاطب جامعه اول باید خانواده باشه. تمام برنامه برای تشکیل خانواده باید باشه. به قول یکی از بزرگان میگفت اگر شما تسهیل ازدواج رو واقعا فراهم بکنین، همین که خانواده شکل بگیره، یه بخشی از آسیب اجتماعی از بین میره. حالا ممکن این راه حل اقتصادی باشه و تسهیل اقتصادی باشه. این که حالا در اسناد هم داریم پیوسته خانواده، این که ما در تمام تصمیم گیری خانواده محور باشیم، تعبیری که تو سیاست های رهبری هست، واسه خانواده محوری. خانواده محوری یعنی اینکه نه اینکه خانواده رو هم ببینیم، یعنی همه کارها رو جوری طراحی کنیم
محور خانواده،
که محور خانواده باشه. اگر خواستیم یک طرح به اصطلاح فرض کنیم ترسیم میکنیم، یک چیزی رو گران یا ارزان کنیم، یک وارد صادرات، باید این اثرش رو خانواده و روابط خانواده چی میشه. به نظر میاد بهترین راه حلی که ما میتونیم امتداد بدیم برای انقلاب اسلامی توانمند کردن خانواده است. همونطور که انقلاب اسلامی به واسطه خانواده ها شکل گرفت، امتدادش و امتداد فرهنگی بومی و اسلامی ما هم نیازمند این است که این خانواده رو توانمند کنیم. اگر خانواده توانمند شد، آن وقت میتونه ساختار حکومت و ساختار رسانه‌ای هم با او همراهی کنه و با او کمک کنه. لذا باید همه کارها در حول محور خانواده، ولی نه خانواده لاغر امروزی، خانواده‌ای که قوی شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. وقتمون خیلی محدوده، نتونستیم خیلی از سوالاتمون رو بپرسیم. واقعا این موضوع وقت زیادی رو میطلبه. خیلی تشکر میکنیم از تشریف فرمایی و پاسخهای شما به سوالات ما. در خدمت جناب آقای دکتر سجاد مهدی‌زاده بودیم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنیم که با انقلاب ناتمام همراه بودید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امروز 19 بهمن ماه به نام انقلاب اسلامی نیروهای مسلح جهادی اقتدار و صلابت امنیت پایدار نامگذاری شده. این ایام فرخنده و مبارک رو گرامی می‌داریم. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه های رادیو گفتگو رو ببینید و بشنوید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی است. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو به روایت تاریخ میان برنامه‌ای است که تقدیم به شما میشه. اقدامات رژیم پهلوی در گسترش فرهنگ غربی و ضد اسلامی در کشور.
به روایت تاریخ.
جشن هنر شیراز که یکی از نمونه‌های تلاش متمرکز رژیم پهلوی برای گسترش فرهنگ غربی و ضد اسلامی است، امسال با وقاحت بیشتری برگزار می‌شود. فرح پهلوی در سال 56 در 11 جشن هنر شیراز اجازه اجرای نمایشنامه‌ای ضد اخلاقی را می‌دهد. ساواک در گزارش شماره 430-507 می‌نویسد نمایشنامه خوک و بچه 7 رمضان در خیابان فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شد. در این نمایشنامه عملیات جنسی زن و مرد به طور زننده‌ای در معرض دید همگان گذاشته شده است. پارسونز، سفیر وقت انگلیس، در کتاب غرور و سقوط این نمایشنامه ضد اخلاقی را به عنوان یکی از جرقه های انقلاب ایران ذکر می کند. پارسونز می نویسد جشن هنر سال 1356 از نظر کثرت صحنه های اهانت آمیز به ارزش های اخلاقی ایرانیان مسلمان از جشن های پیشین فراتر رفته بود. به همین خاطر موضوع را با شاه در میان گذاشتم. به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی بردن. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت.
در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد.
بله، انقلاب شکوهمند اسلامی تنها روی کار آمدن نظام جدید حکومتی نبود. نهضت اسلامی ملت ایران اگرچه با هدف دستیابی به حکومت اسلامی و حاکمیت قوانین دینی صورت پذیرفت، ولی پیش از آن به سرنگونی حاکمانی میاندیشید که در برابر نسل جوان وظیفه‌ای جز دامن زدن به استفاده ناصحیح از نمودهای تمدن، اخفال جوانان، گسترش فساد اخلاقی نسل جوان، مسخ و بی تفاوت نمودن آنان و در یک کلام خلع اصلاح فکری جوانان ایرانی نداشتند. خب دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگه ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم. امروز یک شنبه 19 بهمن ماه، روز نیروی هوایی. به نام انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح جهادی اقتدار و صلابت امنیت پایدار نامگذاری شده. این ایام فرخنده و مبارک رو گرامی می‌داریم.
وقت تو طرف
به این راحتی نیست،
باور نکن. باور نمی‌شه. وقت تو طرف نکن.
رادیو انقلاب.
می گفتند پیروزی انقلاب شدنی نیست.
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران،
تصویرگر فریاد بلند ما می توانید. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
رادیو انقلاب.
باور نمی‌کردن نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود.
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی